ما در کشور ادامه خواهد داشت و از بعد از ظهر امروز و فردا سه‌شنبه با توجه به افزایش وزش باد و خیزش گرد و خاک در جنوب کشور عراق، احتمال نفوذ گرد و غبار به جنوب غرب کشور و کاهش دید و کیفیت هوا هم وجود داره. تهران هم امروز وزش باد خواهد داشت، گاهی افزایش باد. بیشین دما امروز 25 و کمین دما فردا 16 درجه بالای صفر خواهد شد.
همکارم حسین باقنده و خبرهای ورزشی.
سلام عرض می‌کنم حضور شما شنوندگان گرامی. لیگ برتر فوتبال مردان ایران امروز با یک دیدار به جای مانده از هفته 22 پیگیری می‌شود و تیم استقلال تهران به مصاف هوادار می‌رود. این بازی از ساعت 18 با قضاوت کوپال ناظمی در ورزشگاه آزادی تهران آغاز می‌شود. در دیگر دیدار موفقه از هفته 22 لیگ برتر، جمعه 5 اردیبهشت تیم فولاد خوزستان در اهواز پذیرای تیم صدر جدولی تراکتور خواهد بود. هفته 30 لیگ دسته اول فوتبال ایران هم امروز با 3 دیدار آغاز میشه و تهران تیم صدر جدولی فجر سپاسی در زمین شهرداری نوشهر به میدان میرود. آریو اسلامشهر رده دومی در خانه پذیرای پیکان رده چهارمی است و پارس جنوبی با صنعت نفت آبادان روبرو میشود. سایر بازیهای این هفته فردا برگزار میشود و در حساس ترین آنها نفت و گاز گشتاران میزبان سایپای رده سوم است. تیمای طبیعت و پالش نفت آبادان از امروز در دومین بازی از سری نیمه نهایی لیگ برتر بسکتبال برابر هم قرار می‌گیرند. این بازی ساعت 18:30 دقیقه در سالن بسکتبال آزادی برگزار خواهد شد. در بازی نخست مرحله طبیعت 79-73 پالش نفت آبادان رو مغلوب کرده است. مرحله نیمه نهایی لیگ برتر بسکتبال به صورت 3-5 بازی برگزار می‌شود. نماینده ایران به جمع 16 بازیکن برتر رقابت‌های اسنوکر قهرمانی جهان صعود کرد. در مرحله اصلی رقابت‌های جهانی اسنوکر که با حضور 32 بازیکن برتر در شهر شفیلد انگلیس در حال برگزاری است، حسین وفایی به مصاف حریفی از انگلستان رفت و با نتیجه 10-9 او را شکست داد و راهی مرحله بعد شد. تیم‌های ملی تکواندو مردان و زنان ایران برای شرکت در جام ریاست فدراسیون جهانی راهی چین شدند. این رقابت‌ها 3 و 4 اردیبهشت با حضور 419 تکواندوکار در شهر تایان چین برگزار خواهد شد و برای تیم کشورمان 18 هوگوپوش در بخش مردان و 14 نفر در بخش بانوان به روی شیاب چنگ می‌روند و نفرات برتر اوزان مختلف 30 امتیاز المپیکی کسب خواهند کرد. از همراهیتون با خبرهای ورزشی بسیار سپاسگزارم.
پیک نیمروزی.
خب شنوندگان عزیز و ارجمند، در حالی که ساعت 14:32 دقیقه و 54 ثانیه هست، رسیدیم به پیک نیمروزی خبر رادیو ایران. از 15,000 دستگاه اتوبوس مسافربری، 13,000 دستگاه تا حالا به سامانه سپهتن مجهز شدند. رئیس سازمان راهداری گفته بر اساس مصوبه شورای اقتصاد در مرحله اول پیش بینی شده که 360,000 دستگاه کامیون و اتوبوس برون شهری به سپهتن مجهز بشن. به گفته کارشناسا، کاهش ناترازی و مدیریت مصرف سوخت در بخش ناوگان حمل و نقل کشور با اجرای طرح سپهتن و سیپاد امکان پذیره. اینجا در استودیو آقای جاسم سمری خبرنگار میز انرژی خبرگزاری صدا و سیما همراه ما هستند. آقای سمری، اول یه تعریف مختصر از این دو سامانه برای ما بفرمایید و اینکه با چه هدفی راه اندازی شدن سامانه سپهتن و سیپاد، مخفف چی هم هست اینا؟
به نام خدا، همکار گرامی، خدمت شما و شنوندگان رادیو ایران سلام عرض میکنم. بله، سپهتن و سیپاد دو سامانه هستن که چند سالی هست که با هم قرار گذاشتن که سوخت کشور رو مدیریت کنن. سپهتن یعنی سامانه هوشمند تردد ناوگان.
بله.
که قرار بوده که، یعنی قرار که نه، سال 93 مصوبهش توسط هیئت وزیران تصویب شد و سال 95 این سامانه یعنی راه اندازی شد. در مرحله اول روی ناوگان مسافری این سامانه نصب شد و عملکردش هم خوب بود. سامانه سپهتن هم روی ناوگان درون شهری، یعنی سپهتن برون شهری و سیپاد درون شهری، که قرار بوده که اینا با توجه به ناترازی حوزه انرژی که وجود داره هم مدیریت مصرف سوخت رو انجام بدن، هم بهره برداری های دیگه از سازمان ها و ارگان های دیگه انجام بشه. مثلا پلیس دوست داره که بدونه رانندش در چه وضعیتی هست، آیا راننده‌ای که پشت اتوبوس نشسته همون راننده‌ای هست که ثبت شده یا نه راننده‌ای غیر از اون نشسته، یا مثلا سازمان راهداری بدونه که چه ماشینی در کجای جاده هست و چقدر پیمایش میکنه. حالا با توجه به آمار و ارقامی که حالا خوشایندم نیست و خوشحالیم که بالاخره اعلام شد، چون سال گذشته رئیس مجلس شورای اسلامی عددش رو گفت، ما روزانه 25 تا 30 میلیون لیتر در روز قاچاق سوخت داریم. حالا قاچاقی که اگر نشه که امکان پذیر نیست، چون اگر میخواست این اتفاق بیفته این 11 سالی که صحبت از سامانه سپهتن و سیپات هست این اتفاق باید میفته. 11 ساله که ما باید بگیم که آقا سامانه هوشمند تردد ناوگان از هوش رفته.
درست.
چون ببینید هم پلیس باید بیاد وسط، هم سازمان راهداری باید بیاد وسط و هم شرکت پخش و پالایش. اما یک ناهماهنگی وجود داره بین این دستگاه ها. این که ببینید اگر این دستگاه ها این سامانه رو اسمشو گذاشتن که بیان مدیریت سوخت بکنن، بعد چرا اجرا نشده؟ خب ببینید هر کدومشون به یه راهی رفتن. یعنی الان شما سازمان راهداری رو بگین، سازمان راهداری متولی این امره. حالا چون صدای منو چون تو رادیو پخش میشه و ممکنه خیلی از راننده ها بشنون، گله دارن خیلیاشون، چون تر و خوش تقریبا داره تو این چند سال میسوزه. خیلی سوخت گیرشون نمیاد، خیلی سوخت باید اضافه بخرن، خیلی هم سوخت دارن کار نمیکنه و سوخت حالا به یه طریقی قاچاق میشه یا حالا مافیا که وجود داره این وسط. اما این وسط سازمان راهداری چون متولی امر هست باید این قانون رو اجرا کنه. اجراش هم اینه هست که باید یک سرمایه گذار رو معرفی کنه، بیاد جلو سامانه ها رو نصب کنه و وقتی که بهره برداری از این سامانه انجام شد و مدیریت سوخت اتفاق افتاد، یک سود خوبی به دست میاد. که اون سود کجاست؟ توی وزارت نفته. وزارت نفت باید چی کار کنه؟ باید بیاد از طریق این سود حاصل شده پول پیمانکار رو بده. اما این وسط چی میشه؟ هی ما برنامه میذاریم، میز اقتصاد برنامه میگیم آقا گفتگو محور بیان صحبت کنیم. 11 سال این سازمان ها دارن میان صحبت میکنن، هی هم فقط تعریف میکنن آقا سامانه سپهتن سیپات چی شده، مسابقه سال 93 بوده، سال 95 سامانه انجام شده. خب الان ما سال
خب پیگیری های شما به کجا رسیده؟
پیگیری ها ببینید سال 93 بله ما خب الان یکم بیشتر داریم روی موضوع متمرکز شدیم. ببینید سال 93 آخرین خبری که میتونم بگم و حالا خبرش هم منتشر شد این که طی دیداری که وزیر راه و شهرسازی با رئیس سازمان صدا و سیما داشتن، حالا یک جلسه اصلا غیر از این بوده، اما خبری که اومد این بود که امسال یعنی سال 1404 از ابتدای سال شروع میکنن که این سامانه ها رو نصب کردن. یک مشکلی هم که این وسط وجود داشت، اینا همشون گیرشون این بود که آقا باید شورای اقتصاد مصوبه رو تصویب کنه. خب این اتفاق افتاد، مصوبه‌ای که هی چند بار اصلاحیه خورد، اصلاحیه انجام شد، الان دیگه شورای اقتصاد هم مصوبه رو تصویب کرده، اما فقط اجرا کردنش که سازمان راهداری باید حتما پیمانکار معرفی کنه، پیمانکار بیاد. الان صحبت آخرین صحبتی که سازمان راهداری داشت این بوده که آقا 15,000 دستگاه اتوبوس سامانه سپهتن روشون نصب هست، اما 13,000 تاشون چه اتفاقی براش افتاده در طی این 11 سال؟ سامانه ها دیگه بروز نیست. شما وقتی یک سامانه ای را رسم میکنی هیچ خروجی نداره، نیاز به بروز رسانی داره که الان دارن این کار را انجام میدن طبقه گفته ای که گفتن. شرکت پخش هم به دلیل ناترضی که حالا وجود داره یک طرح رو خودش اجرا کرده، طرح سوخت در مسیر. یعنی میگه که آقا شما از تهران تا بندر میخواییم برین، مسیر شما اینه، اگر خارج از مسیر بری تو جایگاه سوخت، کارت سوختت کار نمیکنه.
عجب.
خب بالاخره این یک راهی که بالاخره جوابم داده، اینطور که حالا مسئولینشون گفتن، ما در روز 125 میلیون لیتر داریم گازوئیل تولید میکنیم، 50 درصدش یعنی 60 میلیون لیترش داره در بخش حمل و نقل جاده‌ای مصرف میشه. خب هر روز ما داریم میگیم که آقا تولید افسوده بشه، خب افسوده میشه، اما مدیریتی توش انجام میشه؟ نه. و این مدیریت ملزوم این هست که سپهتن که حالا ناوگان برون شهری مثل اتوبوس و باری رو باید چیز کنه انجام بده و سیپاد هم باید ناوگان درون شهری رو حمایت کنه و بتونه مدیریت سوخت انجام بدن، این دو تا سامانه سیپاد میشه زیر نظر سازمان شهرداری و دهیاری ها که متصل به وزارت کشور و سپهتن هم که تا
سازمان راهداری متوجه که نیاز به هم افزایی عمومی بین دستگاه‌های مختلف.
امیدوارم این هم افزایی انجام بشه، چون اگر انجام نشه همین روال پیش میره و هیچ مدیریتی سوی انجام نمیشه.
جاسم ثمری خبرنگار میز انرژی همراه ما بود از خبرگزاری صدا و سیما. اما ادامه پیک نیمروزی با گزارش بعدی که مرتبط هست با همین موضوع سوخت. کارت سوخت خودروهای فاقد بیمه نام شخص ثالث از اول خرداد غیر فعال میشه. سردار حسینی رئیس پلیس راهور با اعلام این خبر گفته که این اقدام طبق ماده 48 قانون بیمه اجباری اجرایی شده و هدف اصلی اون افزایش پوشش بیمه‌ای و کاهش خسارات ناشی از تصادفات بدون پوشش بیمه است.
غیر فعال شدن کارت سوخت وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه شخص ثالث از ابتدای خرداد. سردار حسینی رئیس پلیس راهور فراجا:
اعم از موتورسیکلت یا خودرو، از اول خرداد ما بر اساس تکلیف قانونی با یک کار مشترک با ستاد مدیریت سوخت کشور نسبت به غیر فعال کردن در واقع کارت سوخت اقدام خواهیم کرد.
طبق آخرین آمار دستگاه‌های اجرایی حدود 11 میلیون موتورسیکلت، 2 میلیون خودرو و بیش از 50 هزار ماشین سنگین در کشور فاقد بیمه نامه شخص ثالث هستند. طبق قانون در صورت تصادف وسیله نقلیه فاقد بیمه نامه، راننده علاوه بر پرداخت خسارت ملزم به پرداخت جزای نقدی تا 20% مجموع خسارت بدنی وارده هم خواهد بود. آقای عزیزی، معاون صنایع و انرژی ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور:
در ماده 44، 45 و 46 ارائه هر گونه خدمات رو به وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه شخص ثالث ممنوع اعلام کرده.
در قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث که در سال 95 به تصویب رسید، قانونگذار تلاش کرد تا با هدف افزایش پوشش بیمه‌ای و کاهش خسارات‌های ناشی از تصادفات، همه وسایل نقلیه را ملزم به پوشش بیمه‌ای کند. قانونی که البته اجرایش از حدود 2 سال پیش کلید خورد و ابتدا برای تاکسی‌ها، وانت‌بارها و خودروهای گازوئیل سوز اجرایی شد. آقای احمدی، رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور:
170 هزار تا ناوگان چه تو حوزه نفت گاز چه تو حوزه بنزین مراجعه کردن برای دریافت بیمه نامه در مجموع.
آقای عزیزی، معاون صنایع و انرژی ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور:
همچنان 2/3 از این ناوگان هیچ مراجعه‌ای برای دریافت بیمه نامه نداشتند.
طبق قانون حالا اگر پلیس هر وسیله نقلیه فاقد بیمه نامه شخص ثالث را شناسایی کند، میتواند آن را تا زمان ارائه بیمه نامه معتبر در پارکینگ متوقف کند. رازی رنجبر، خبرگزاری صدا و سیما.
مطالبات مردمی،
چالش‌های فضای مجازی،
آنچه شما تمایل دارید درباره رخدادهای مهم روز بدانید. پیک نیمروزی.
پوشاک ایرانی با پارچه ساخت ایران. دبیر انجمن صنایع نساجی ایران گفته واحدهای فعال در بخش پوشاک کشور با 60% ظرفیت مشغول کارند. به گفته آقای امامی رؤوف، نوسازی ماشینالات و فعالسازی ظرفیت‌های خالی در این بخش میتونه نیاز کشور رو بیش از پیش تامین کنه.
گوشه ای از زنجیره تولید پوشاک. آقای شاهرخ جعفری، تولید کننده پوشاک:
پارچه دولا چهله و از نظر پرزدهی دوون فوق‌العاده کیفیت بالایی داره،
در یکی از مجموعه هایی که بیش از 90% مواد اولیه‌اش را از داخل کشور تهیه می کند.
کالکشن پارسالمون یه چیزی حدود 1,000,000 تا 1,200,000 تیکه بوده.
خانم مرضیه تقی‌زاده، فعال صنعت پوشاک:
پارچه‌هایی که داریم استفاده می‌کنیم توی تولیدمون، پارچه‌های گردباف هست که کامل 100% داریم از ایران تامینش می‌کنیم. پارچه یک رو هست، جودون هست، انواع دورس هست، پارچه‌های ژاکارد هست. پارچه‌های با کیفیتی واقعاً دارن تولید می‌کنن.
کیفیت تولید برخی از مواد اولیه در داخل کشور تا آنجا پیشرفت کرده که تولید کنندگان پوشاک در این بخش به واردات چندان وابسته نیستند. آقای شاهرخ جعفری، تولید کننده ی پوشاک.
پارچه شبه لیننه، تولید داخلی از برندهای خوب پارچه ایران هستش و بچهای طراح ما طراحی کردن.
در صنعت پوشاک 90,000 واحد صنفی و 800 واحد صنعتی مشغول فعالیت هستند و انواع پوشاک داخلی را تولید می کنند. آقای محمود زرابی تولید کننده ی پوشاک:
بیشتر این محصول ما پارچه است که از تولیدات داخلی استفاده می کنیم. تولیدات داخلی بسیار با کیفیت و قابل رقابت هست.
آقای شاهرخ جعفری تولید کننده ی پوشاک:
در حدی هستیم که تولید داخل با نام‌های معروف خارجی می‌زنن و مصرف کننده متوجه نمی‌شه که این اصل نیست.
به گفته دبیر انجمن صنایع نساجی، ارزش بازار این صنعت 10 میلیارد دلار است. در این صنعت تولید کنندگان به دلیل آنچه که موانع تولید می‌خوانند با 60% ظرفیت مشغول به کارند. در سال گذشته 400 میلیون دلار در صنعت نساجی سرمایه‌گذاری صورت گرفته که بر اساس سند راهبردی 5 ساله نساجی و پوشاک برای سال جاری ظرفیت 1 میلیارد دلاری سرمایه گذاری در صنعت پوشاک وجود دارد. نوروز بیگی، خبرگزاری صدا و سیما.
از آن مغرب 19:02، خدا نگهدار.
روزی که پروانه شدی، در دل تاریخ پر افتخار ایران نام شهدایی چون بیژن بردباری با خطی خونین و جاودانه ثبت شده است. او نه تنها یک مبارز بلکه نماد ایستادگی، شجاعت و عشق به میهن بود. بیژن بردباری در 25 بهمن 1338 متولد شد. دوران کودکی و نوجوانیش در سایه خانواده مذهبی و پرکار گذشت و همین تربیت معنوی و انقلابی بود که او را به یکی از پیشگامان مبارزات انقلاب اسلامی تبدیل کرد.
من مهدی بردباری هستم و برادر دو شهید، بیژن و علی بردباری. بیژن خیلی شجاع بود، در این حال خیلی غیور بود، غیرتی بود، بسیار متواضع، مهربان. از نظر مذهبی جمعه به جمعه ایشون پیاده مشهد میرفت برای زیارت حرم. خب اهل نماز، اهل روزه.
از همان روزهایی که در هنرستان مشهد مشغول تحصیل بود، بیژن به صدای بلند اعتراض مردم پیوست و در تظاهرات و راهپیمایی های انقلاب جرقه های روحیه فداکاری را در دلش پرورش داد. با پیروزی انقلاب اسلامی او نیز همانند دیگر جوانان پرشور مسیر جدیدی را در پیش گرفت. به تهران رفت و به عضویت سپاه پاسداران درآمد.
رفت سپاه تهران اونجا عضو سپاه تهران شد و آموزشی خودشو اونجا گذروند و اعزام شد به کردستان.
او یکی از محافظان وطن بود، همانطور که همیشه آرزو کرده بود. با آغاز درگیری ها در کردستان، بیژن به منطقه پاوه اعزام می شود. در نبردی که هیچگاه از یاد نمی رود، او به همراه همرزمانش با گروهک های ضد انقلاب می جنگد.
در پاوه در واقع با پیروزی انقلاب گروه چپی که زمینه قبلی هم داشت توسط علاقه هم تحریک شده است و شهر پاوه که می خواستن بگیرن، خب پاسدار انقلاب اونجا مقاومت می کردن.
درگیری ها در پاوه شدیدتر شده است. چمران وزیر دفاع هر طور شده خود را به این شهر می رساند.
خوف و وحشت بر همه جا سیطره داره و متاسفانه چیزهایی که ما خواسته بودیم که ارتش به پاسداران پاوه و به مردم پاوه برساند نرسیده.
محاصره میشن و پس بشار قرار میگیرن، فشنگ هم میارن و اینجور قضایی رو بالاخره، حالا کماله بود دموکرات بود نمیدونم، ولی بیژن که دوربر بیمارستان بود به ما گفتن که در جنگ تن به تن بالاخره ایشون به شهادت رسیده.
دشمن که هیچگاه نتوانست ایستادگیش را بشکند، در اقدامی شنیع به بیمارستان حمله کرد و بیژن بردباری و چند تن از همرزمانش را به شهادت رساند.
من در حدود نیم ساعت قبل از شهید شدن یک به یک برادرامون که در حین جنگیدن در محوطه بیمارستان پاوه بودم، در ستاد بودم که به من تلفنی یکی از برادرانم به نام بیژن بردباری به من خبر داد که امکان شهید شدن ما زیاده و خواهشی کرد که از من یه پیامی برای ملت ایران و حتی برای امام به من داد که من این پیامو برسونم به همه ملت و خواهشش این بود که از یکی به یک مردم ایران، خواهران و برادران، حتی پدران و مادران بخوایم که مردم بدانید که شهدای ما در پاوه بدون سلاح برای حفظ انقلاب و حفظ دینمون ما بدون سلاح جنگیدیم و خود من متاسفانه نتونستم شهید بشم، ولی برادرانم که شهید شدن این پیامو برای شما داشتن.
یه حضور مهربون، یه هم نفس، یه صدای پر امید و آشنا، واژه ها یکی یکی جون میگیرن، از دل جعبه ی رویا و صدا. زندگی لحظه به لحظه بودن، رادیو ایران همون رویای ما، هموطن بگو به اون هرچی که هست این صدا، آینه ی صدای ما رادیو ایران.
نگین نام‌آوران ایران زمین. در نوجوانی وقتی رفتار حرفه‌ای همراه با عطوفت پزشکی حاذق را که برای درمان مردم به شهرشان می‌آمد دید، تصمیم گرفت برای قبولی در رشته پزشکی تمام همت خود را به کار بندد. او سالها بعد پزشکی صاحب نام و مردمی شد که برای نظام سلامت کشور خدمات شایانی را انجام داد.
شمس شریعت تربقان در سال 1305 در روستای تربقان شهرستان کاشمر به دنیا آمد. او تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در کاشمر و مشهد به اتمام رسانید و در سال 1326 وارد دانشکده پزشکی دانشگاه تهران شد. دکتر شمس شریعت پس از آن با دریافت بورس دولت فرانسه برای ادامه تحصیل به دانشکده پزشکی لیون رفت و پس از فارغ التحصیلی در سال 1343 به ایران آمد. او در همان سال در بخش آسیب شناسی دانشگاه علوم پزشکی تهران مشغول به کار شد و به تدریس، تحقیق و تألیف مبادرت ورزید.
دکتر شمس شریعت تربقان
درسم رو در همین دانشگاه تهیه کردم. افتخار شاگردی و استادان بزرگوار همین دانشگاه در داشتم افتخار میکنم و خوشحالم که خدمتم و اگر دارم و میتوانم در همین مملکت دادم. امیدوارم که سالهای سال دانشگاه تهران در همین مقام و موقعیتی که الان از همچنان باشد.
دکتر شمس شریعت تربقان از پزشکان اخلاق مداری بود که علاوه بر تدریس در دانشگاه، در تأسیس و مدیریت برخی از مراکز علمی کشور نیز همت گماند. این دانشمند برجسته سرانجام در خرداد ماه سال 1393 در تهران و در اثر بیماری دار فانی را وداع گفت.
استاد زنده یاد دکتر شمس شریعت تربقان از چهره‌های ماندگار کشور در گروه پزشکی محسوب می شود. وی همچنین برگزیده جایزه اخلاق پزشکی در جشنواره ابن سینا نیز بوده است.
از آثار بر جای مانده از دکتر شریعت میتوان به کتابهای پاتولوژی تومورهای استخوان و تاریخ آموزش پزشکی در ایران اشاره کرد.
دکتر شمس شریعت تربقان سالها مدیریت موزه ملی تاریخ علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران را بر عهده داشته است.
نگی در هر طلوع و غروب آفتاب، از بامدادان تا شامگاهان با تو همراهیم ای هموطن، ای ایران.
ایران وطنم، همه جان تنم، تا عشق تو این عاشق دیوان منم، من جز تو دگر هیچ نخواهم، همه خواستنم. ایران وطنم، اگر یک نفرم، از هر چه که کوه هست دماوندترم. یک سمت هیاهو، یک سمت حماسه، از هر دو جهت عشق، من از تو چه گویم چه گویم. تو فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق.
ایران را بشنوید.
لحظه ای چشم ببند، دستی که به پرده های خانه خدا می رسد، دلی که از زمین تعلقات رها می شود.
بم ببین مکه میری؟ بزن من به مکه چی؟
درجه بالاتر از نوکری ظاهر خونه خدا نیست.
اولش باید بدونن کجا دارن میان، اصلا یه تاریخچه مکه رو بدونن.
و لحظه ای که بارون گرفت و همه مشغول دعا شدن، اینها یه لحظه باور نکردنی برام بود.
من کجام؟